اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته مطلب بسیار دقیقی در پایان فصل مطرح شد. مطلب این بود که جناب فیض فرمود که این که انسان به جاه علاقه داره دو تا سبب داره. یه سبب سبب آشکاره، یه سبب سبب خفی. سبب خفی این بود که روح که یک امر ربانی است، چون از عالم ربوبیت آمده و یک امر ربانی است، در نتیجه انسان دارای صفتی است به نام صفت ربوبیت، یعنی دوست داره خدایی کنه. در نتیجه انسان دائما به دنبال تسلط بر همه چیزه. تا اینجا این فصل ایشون در کتاب حقایق به پایان میبره. عنوان بعدی رو اسمشو میذاره طرق کمال. منتهی یه تتمه‌ای در مرجعت البیضا هست، اون تتمه اینه که ارتباط این قسمت با فصل بعد روشن میکنه. میفرماید که حتی یتصرف فی اجسادهم ول اشخاصهم بالاستسخار. این صفت ربوبیت بادار میکنه انسانو به اینکه بنا داشته باشه که بر همگان تسلط پیدا بکنه. و ان لم یملک قلوبهم فانما ربما لم تعتقد کماله. حالا بهترین نوع مالکیت، مالکیت قلوبه، چون در مالکیت قلوب دیگه احتیاج به زحمت نداره، خود اون شخص به برتری این آدم اذعان میکنه. حتی یسیر محبوبا لها و یقوم القهر منزلته فیها فان الهشمت القهریه ایزن لذیذتون. بله، البته اگر انسان با زور و غلبه بر کسی برتری پیدا بکنه اونم لذت داره، اما لذت بالاتر اینه که به قلوب حکومت پیدا بکنه و جانها خودشون مطیع این شخص بشن. بعد میفهمید که نفوس الادمیین و قلوبهم یه انفس و ما علی وجه الارض. خب همونطوری که در قسمت قبل گفته شد، انسان علاقمند به این هست که همه امکانات در اختیار اون باشه. می‌فرماید که بهترین و نفیس‌ترین و گرانبهاترین چیزی که در روی زمین هست جان‌های آدمیانه. فیحب ان یکون الاستیلا و قدره علیها لتکون مسخره له. لذا انسان دوست داره که قلوب را مسخر کنه، نفیس‌ترین کالا رو تحت تسخیر خودش در بیاره. لما فیها من کمال الاستیلا و تشبه به صفات ربوبیه. خود این علاقه به استیلاء بر قلوب از صفات ربوبیته که خداوند در انسان قرار داده. والقلوب انما تتسخر بالحب. خب حالا قلب چگونه مسخر میشه؟ انسان فطرتاً جذب کمال میشه. اصلا تعریف محبت جذب و نفس نحو الکماله. انسان طبعا به سوی کمال جذب میشه، نام این محبته. در نتیجه میفرماید که القلوب انما تتسخر بالحب ولا تحب الا باعتقاد الکمال. و حبم ایجاد نمیشه، تسخیر قلوب با محبته و محبت با درک کماله. فَإِنَّ كُلَّ كَمَالٍ مَحْبُوبٌ. تمام کمالات محبوبه. لَأَنَّ الْكَمَالِ مِنْ صِفَاتِ الْإِلَهِيَةِ وَصِفَاتُ الْإِلَهِيَةِ كُلُّهَا مَحْبُوبَةٌ بِالتَّبْ. کمال از صفات الهی است و تمامی صفات الهی محبوب انسانه. قدرت، علم، اینا همه چیزایی که محبوب انسانه، اینا همه صفات الهی است. للمعنى الربانی من جملت معان الانسان و هو الذی یا یبلیه الموت. و این کمالات هم کمالات است که مرگ هم اینها رو کهنه نمی کنه. فیعدمه ولا یتسلط علیه التراب فیأکله. خاک برش مسلط نمیشه که اونو بخوره. لأنه محل الایمان و المعرفه و هو الواصل الی لقاء الله و السعی الیه. فاذا معنى الجاه تسخر القلوب. معنی جاه که ایشون داره در این فصل در مورد مذمت جاه صحبت میکنه، تسخیر کردن قلوبه. و من تسخرت القلوب لهو کانت لهو قدرتون و استیلاون علیها. کسی که قلوب رو مسخر میکنه بر قلبها استیلا پیدا میکنه. و قدرت و الاستیلا کمالون، خود قدرت و استیلا بر قلوب کماله. و هو من اوصاف ربوبیه فعضا محبوب القلب به طبعهی الکمال، اونی که قلب طلب میکنه کماله. و المال و الجاه من اسباب القدره، مال و جاه از اسباب قدرته، پس در واقع جان کمال رو طلب میکنه. ولا نهایت، خب جان کمال رو طلب میکنه، در راه رسیدن به کمال جاه رو طلب میکنه، مال رو طلب میکنه. از اون طرف هم دیشب عرض کردیم یکی از بزرگوارا فهمود که درد رو گفتین دوا رو نگفتین، اتفاقا دوا رو هم گفتیم. خب ربوبیت که درد نیست که، صفت انسانه، صفتی که خدا در من گذاشته، من چی باید بکنم؟ ایشون فهمود روح از عالم امره، امرم عالم ربوبیته. قل روح من امر ربی، خداوند در سرشت جان من ربوبیت گذاشته، این ربوبیتم وادارم میکنه به استیلا. خب چه کنم؟ میفرماید که حالا نکته دقیقا در همینجاست که ارتباط این فصل و فصل بعد معلوم میکنه. نکته در اینجاست که حالا آیا رشد دادن این کمال به جاه و مال که انسان تصور میکنه، یا رشد دادن صفت ربوبیت به اعمال ربوبیت، مثل فرعون که بگه انا ربکم الاعلا ما اریکم الا ما ارا، همینی که من میگم، یا داستان مثل همون داستان جامیه که دیشب تعریف کردیم، جام زرین در بالای درخته، تمام قواسا در عمق اون برکه عمیق جام و جستجو میکردن، هیچ کس جامو پیدا نمیکرد. میفرماید که این مال و جاه اسباب قدرتن، ولا نهایت للمعلومات ولا نهایت للمقدورات، علم و قدرت هم که اصل کمالن که پایان ندارن. و مادام یبقا معلومون او مقدور، تا معلومی یا مقدوری، یعنی آنچه که انسان میتونه بهش قدرت پیدا بکنه، باقیست فشوق و لایست کنو. این است که رسول خدا فرمود اگر دو وادی از طلا داشته باشه، دو بیابان از طلا داشته باشه، دنبال سومیه. این مفهومش به زبان امروز ما اینه که اگه همه عالم بش بدن دنبال تسخیر کرات دیگه است. ولا نهایت للمقدورات و مادام یبقا معلومون او مقدورون فشوق و لایست کنو و نقصان و لایزول. فلذالکه، به همین خاطره که پیامبر فرمود دو گرسنه سیر نمیشن، گرسنه مال و گرسنه علم. فعضا مطلوب القلب الکمال، پس آنچه که واقعا جان طلب میکنه کماله. و الکمال بالعلم و القدره، و کمال در علم و قدرته. و تفاوت و درجات فیه غیر و محصور، و درجات علم و قدرت هم نامحدوده. فسرور و کل انسانن و لذتهو به قدر ما یدرکهو من الکمال، انسان به اندازه که به کمال دست پیدا میکنه سرور و نشاط پیدا میکنه. فهازه و سبب و فیکون العلم و المال و الجاه محبوبن، این که علم و مال و جاه و مقام محبوب است اینه، چون به انسان توهم دارایی کمال میده، مال و جاه به انسان توهم قدرت میده. و هو امرون ورا اکونهی محبوبن، ولی حالا آیا واقعا خود مال و جاه محبوبه؟ فقط نخیر، این یه امریست ماورای محبوبیت. ات توسل بهی الى غذا الشهوات فان نهازه الالغت تبقا مع سقوط الشهوات بلی و ابل انسان من المعلوم مالا یسله للتوسل به. حالا بعد از همه این مقدمات ایشون میفهمد حال که این چنین شد، ما باید بفهمیم که اصلا این کمال واقعی راه رسیدن بهش چیه، آیا واقعا مال و جاه یا امریست دیگر. بعد میفهمد اعلم ان الکمال الحقیقی الذی یقرب من اتصف به من الله و یبقا کمالا للنفس بعد الموت. کمال حقیقی چیه؟ کمال حقیقی که انسان با کسب اون به حق تعالی نزدیک میشه، و مهمتر این که بعد از مرگ هم این کمال براش باقی میمونه، لیس الا العلم بالله و به صفاته و افعاله و حکمته، چیزی نیست جز علم به خداوند و صفات حق تعالی و افعال حق تعالی. شما قرآن کریم از اول تا آخر که نگاه میکنید، قرآن کتاب معرفی اسماء و صفات خداست. تمامی حوادث عالم وقتی که شرح میده، در پایان آیه رو به یک اسم یا صفت حق ختم میکنه. ختم شدن اون آیه به اون اسم یا صفت حاکی از تأثیر اون اسم و صفت در اجرای حوادث موجود در اون آیه است. لذا خداوند با اسم و صفاتش عالم رو اداره میکنه. فی ملکوت السماء والارض، افعال خدا در ملکوت آسمان ها و زمین. ملکوت چیه؟ ملکوت باطن عالمه، یعنی باران زمین رو سبز میکنه، اما باران یه ملکوتی داره. قرآن کریم هیچ جا نگفته باران زمین رو سبز میکنه، میگه خداست که ابرها رو میرانه تا بلاد میت از درون زمین گیاه سبز میکنه. هیچ جا نداریم که باران زمین رو سبز میکنه. به استراحه میفرماید شما حارسید، ما زارعیم. زارع یعنی کسی که گیاه رو کشت میکنه. میفرماید که اون ملکوت حارس، حارس یعنی دانه افشان، زاره یعنی اون کسی که گیاه و سبز میکنه. و ترتیب دنیا و الاخره، و این که بفهمه که ترتیب دنیا و آخرت چگونه است. و ما یتعلق بهی ثم الحریه، بعد از این که علم پیدا کرد سپس آزاد بشه. حریت یعنی چی؟ اعنی الخلاص ان اسر شهوات و قموم دنیا، خلاصی از اسارت شهوات و قموم دنیا. و الاستیلا علیها بالقهر، و مستولی شدن بر هم و غم دنیا. تشبهن بالملائکت اللذین لا یستفزهم الشهوه و لا یستهویهم الغضب، مثل ملائکه که نه شهوت اونها رو میفریبه نه غضب اونها رو از خود بی خود میکنه. اما ما له منفعت فی الاعانت علی معرفت الله، پس هدف معرفت اللهه. حالا بقیه امور چی؟ میفهمد اما ما له منفعت فی الاعانت علی معرفت الله، هر چی که در این راه به کمکش اومد، که معرفت لغت العرب، مثل لغت عرب، ادبیات عرب. خب لغت عرب کارش کاشفیت از بیانات قرآن کریم و کلمات امام معصومه. تا اینجا این میشه یارش. و تفسیر القرآن و الفقه و الاخبار و معرفت و طریق تزکیه نفس، البته اینم هست، میگن یه کسی تا آخر عمرش شمشیر تیز میکرد، هیچ وقت هم جنگ نرفت. بهش گفتن آقا تو که شمشیر تیز میکنی بالاخره کی قراره بری بجنگی؟ شمشیر ما رو میدان جنگه. ادبیات عرب و تفسیر و فقه و اینا برای این است که انسان حرکت کنه. و معرفت و طریق تزکیه نفس لقبول الهدایه، تمام این مقدمات علمی برای این است که انسان مسیر تزکیه نفس رو پیدا بکنه تا هدایت بشه. الا معرفت الله تعالی کما قال عز و جل قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها. ببینید عبارت قد داره به معنی تحقیق. قد وقتی بر سر یک عبارت خبری میاد یعنی این اتفاق تمام شد و رفت. ماضی وقتی گفته میشه یعنی این اتفاق دیگه قطعی شد. دو قطعیت توشه. قد افلح من زکاها، کسی که خودش رو تزکیه کرد فلاح و رستگاری پیدا کرد. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینم که از معجزات قرآنه. کسانی که در راه ما مجاهده میکنن ما راههای خودمون رو برای اونها باز میکنیم. فهو من حیث انه وسیلتون الی معرفت الله و الی تحصیل الحریه، چون این علوم ابزار تحصیل اون حریت و معرفت اللهن. فمن ما لابد منه بالعرض، بالعرض چاره ای از اونها نیست. و اما القدره فلیس فیها کمال حقیقی للعبد، در قدرت هیچ کمال حقیقی برای بنده نیست. از لیس له قدرت حقیقیه، چون عبد هیچ قدرتی نداره. انما القدرت الحقیقه، انما القدرت الحقیقیه لله تعالی. قرآن کریم وقتی که از صفات الهی حرف میزنه عبارتش تمام حصریه. ان العزت لله جميعا، ان القدرت لله جميعا. و ما يحدث من الاشیاء عقب اراده العبد و قدرته و حرکته. البته انسان در اصل این افعالی که انجام میده گاهی اعمال قدرت میکنه، اما آنچه که انسان اعمال قدرت میکنه فهیه حادثتون به احداث الله تعالی، این به احداث خدا حادث میشه. کما حق قفی موزه نعم لهو کمالون من جهت القدرت بالاضافت الالحال، بله البته خداوند یه قدرت محدودی بهش داده. وهیه وسیلتون الى کمال العلم، اینم خودش وسیله است برای رسیدن به اون کمال. که سلامت اطرافه و قوت یده، قدرت دست، سلامتی بدن، سلامتی پا، حواس. فإن هذه القوا آلة للوصول به الى حقیقت کمال العلم، اینا ابزارن برای رسیدن به اون کمال. البته خداوند وقتی که کسی رو دوست داره گاهی به چیزایی رو نشون میده. میگن یکی از بزرگان دور اتاق دنبال خودش میگشت، اسم خودش میگفت فلانی کجاست. حالا تعجب داره اگه این دست آدم از کنترل آدم خارج بشه تو گوش آدم بزنه. منتهی برای امثال بنده معمولا اتفاقا نمیفته، چون من تو راه خدا اصلا نیستم. ولی اونایی که تو راهن دیگه، حالا دست ممکن آدم رعشه بگیره، اختیار دست از ازش در بره، اینو دیدیم ما. ولی اختیار فکر چی؟ شده از آدم یه سوال ابتدایی میکنن. هر کدوم از ما بالاخره تو یه رشته کار کردیم دیگه، گاهی تو رشته خودمون از ما یه سوال میکنن، یه کتاب لغت میپرسن. از من یه کتاب لغت پرسیده، کتاب لغت چی؟ خواستم بگم مصباح المنیر. هر چی فکر کردم یادم نیومد. مصباح المنیر کتاب لغت خوبیه. گفت آقا یه کتاب لغت خوب معرفی کن. خواستم بگم مصباح المنیر یه کتابیه که شاید تو روز 5 بار من بهش مراجعه میکنم. و دیگه این چی که اسمش نباید یادم بره. هر چی فکر کردم یادم نیومده. عبدال نک ما تو راه خدای ما، ما رو پیریه.
هزاران مورد هست به هممون. هممون هزاران مورد هست.
اینا همه مواردی است که با انسان حرف میزنه که خب شما اگه شمایی بفرما. ساده ترین چیز، ابتدایی ترین چیز انسان فراموش میکنه. میفرماید که وقد یحتاج و فاستبقاء هذه القوا. خب انسان برای اینکه این قوا رو حفظ کنه، الالقدرت بالمال والجاه، به مال و مقام احتیاج داره. لتوسل بهی الالمطعمه، خب میخواد بدن رو حفظ کنه، مال میخواد، جاه میخواد، قضا میخواد، لباس میخواد. و ذالکه الى قدر معلوم فان لم يستعمله للوصول بهی الى معرفت الله. اگر این امور رو در مسیر معرفت الله استفاده نکنه، فلا خیر فیه البته الا من حیث لذت الحالیت التي تنقضی علی القرب. بله یه لذت ابتدایی میبره، ولی اینم بعدا زائل میشه. الان این لحظه که ما اینجا نشستیم، تمام ما که اینجا نشستیم، لحظاتی بوده که بهترین غذاها رو خوردیم، لحظاتی بوده که ساده ترین غذاها رو خوردیم، لحظاتی هم بوده که به هر دلیلی گرسنه سرمون رو به بالش گذاشتیم، حالا یا خواستیم رژیم بگیریم یا چیز گیرمون نیومده بخوریم. الان که اینجا نشستیم تمام اون حالات برامون یکیست. ولا طریق للعبد الاکتساب کمال القدرت الباقیت بعد الموت. اما آنچه که مهمه قدرت باقی است. چگونه میشه قدرت باقی کسب کرد که بعد از مرگ باقی بمونه؟ از قدرته على اعیان الاموال و على استسخار القلوب. اینکه اموال رو مسلط بشه، قلب ها رو مسخر کنه. و الابدان تنقطع بالموت، بعد از مرگ تمام میشه. و من ظن نذالک کمالا فقط جاهل. کسی که اینو کمال فرض کنه جاهله. فالخلق كلهم فی غمره ازل جهل. حالا اینو جناب فیض میگه دیگه، میگه خلق تماما در این جهل، فی غمره ازل جهل، یعنی فرو رفتن در لایه های متراکم همین جهالت. فانهم یظنون ان القدرت علی الاجساد بقهر الحشمه. فکر کردن که غلبه بر جانها با زور. و علا اعیان الاموال به سعت الغنا، با وسعت اموال بر اموال مسلط شدن. و علا تعظیم القلوب به سعت الجاه و المال، و با وسعت دادن جاه و مال بر قلب ها مسخر شدن. این کمال است. فلم معتقد الکمال ذالک احبو. چون این را کمال می دانن دوستش می دارن. این است که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه یاد مرگ بهار دل هاست. چرا؟ چون من وقتی چیزی رو دوست دارم، شما چطوری به من میتونی بگی دوست نداشته باش؟ دوست نداشته باش که نمیشه که. به کسی که یک کسی رو دوست داره بگه آقا فلانی رو دوست نداشته باش، با گفتن گزاره دوست نداشته باش که محبت مال قلبه، دوست نداشته باش مال گوشه. جمله که روی گوش اثر میذاره که روی قلب اثر نمیذاره. شما باید یه چیزی بگی که رو قلبم اثر بذاره. لذا میگه به یاد مرگ باش. خب اینا تصور میکنن این کماله، و چون تصورشون هست که این کمال دوستش میدارن، ولما احبوه و طلبوه، چون دوستش میدارن طلبش میکنن، ولما طلبوه و شغلو بهی، چون طلبش میکنن مشغولش میشن، و تهالکو علیه، تهالک پیدا میکنن، چون لیل و نهارشون میشه اون دیگه، تمام فکر و ذکرشون میشه اون. فنسوا الکمال الحقیقی، کمال حقیقی رو فراموش میکنن. الذی یوجب القرب من الله تعالی، یه نوار تازگی از علامه طباطبایی پخش شده، یه تیک صوت ایشونه، گفتن آقا ما رو نصیحت کن، چون آیات آخر سوره حشر رو خونده، الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. موعظه از این بالاتر؟ قرآن میگه مثل اون کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. چی رو فراموش کردن؟ خدا رو فراموش کردن یعنی چی رو فراموش کردن؟ توضیحش همین بیانات ایشونه. ایشون میگه آن چرا که باید هدف بگیری معرفت الله، به غیر معرفت الله هر چیزی هدف گرفته بشه، اگر در طریق معرفت الله باشه این یاره، در غیر این طریق باره، غایتش تهالکه، نسیان کمال حقیقیه. کمال حقیقی حق تعالی است. قرآن میگه انساهم انفسهم. الذی یوجب القرب من الله و هاولائه هم الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینا همونایی هستند که قرآن وقتی توصیفشون میکنه میگه فروختن آخرت و باش دنیا رو خریدن، دنیا رو با آخرت عوض کردن. فلا یخفف عنهم العذاب، هرگز عذابشون تخفیف پیدا نمیکنه. چرا؟ چون وقتی که میمیرن معشوقشون ازشون میگیرن، ولی عشق هنوز باقیه. عاشق دنیا، عشق دنیا باقیه، ولی معشوق در کار نیست، و داستانم داستان یک سال و دو سال نیست. مرگی هم در کار نیست که یک مرهمی بر غمهای انسان باشه. مرگ خودش یکی از بزرگترین مرهم هاست. آدم اوضاع عالمو که نگاه میکنه میگه خوبه که ما قرار نیست که 100 سال دیگه زنده باشیم. بعدم تو این روزگارهایی که بهمون گذشته میگیم خوش به حال اونایی که مردن. خود مرگ یاده، مرگ خودش یه مرهمیه. حالا البته ممکنه اگه مرگ برسه انسان دب در بیاره بخواد هزار سالم زنده، ولی بالاخره خود همین که فکر میکنه که قرار نیست بمانه، این خودش یه مرهمه. اما اون دیگه این مرهم رو هم نداره. لذا میفرماید که اینا ولا هم ینصرون، نه عذابشون تخفیف پیدا میکنه، نه کسی یاریشون میکنه. و هم الذین لم یفهموا قوله تعالی، اینا اونایی که این آیه را نفهمیدن که المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و بنون زینت حیات دنیاست، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، فالعلم والحریه هی الباقیات الصالحات، علم و حریت باقیات الصالحات. جمع میکنم این اصطلاح حریت رو از امیرالمومنین گرفته ایشون، چون امیرالمومنین میفرماید الا حرن یدع هذه اللمازه، یه حری پیدا میشه که این خلال دندون، امیرالمومنین به دنیا میگه خلال دندون، یعنی این آشغالی که لای دندون انسان در میاره بیرون اسمش لمازه است، میگه دنیا لمازه است، الا حرن یدع هذه اللمازه. ایشون هم میگه این علم و حریت باقیات و صالحاتی است که تبقى کمالا للنفس، کمال باقی نفس اینه. والجاه والمال هو الذي ينقضي على القرب، مال و جاه به زودی منقضی خواهد شد، و هو كما مثله الله تعالی، از خداوند که چه کسی زیباتر تمثیل میکنه، چقدر زیباست. انما مثل الحیات الدنيا، مثل این زندگی دنیا، كما انزلناه من السماء، مثل آبی است که از آسمان نازل کردیم. فختلط به نبات الارض و مما یاکل الناس والانعام، زمین این آب در درون خودش کشیده، گیاه از زمین رویده. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، زمین سرسبز شده، زینت کرده، کشاورز تماشا میکنه به کشتش، جگرش خلاصه حال اومده که به به از این کشت فردا اینو درو میکنیم و چقدر خلاصه ثروت به جیب میزنیم. در همین حاله که زن اهلها انهم قادرون علیها، تصورش اینه که میخواد این کشت رو درو کنه و خلاصه یه توانی پیدا بکنه، عطاها امرنا لیلن او نهارن، شب یا روز عذاب ما فرا میرسه، فجعلناها حسیدن، درو میکنه این کشتو که ان لم یقن تقنب الامس، گویا که اصلا دیروز در این زمین هیچ کشتی نبوده. این مسئله، این دقیقا داستان زندگی ماست که ما دائما زندگیمون در حال رشد، اموالمون زیاد میشه، مدرک تحصیلیمون بالا میره، آبرومون تو جامعه زیاد میشه، قدرتمون افزایش پیدا میکنه، اعتبارمون زیاد میکنی، تا لحظه مرگ. در لحظه مرگ ناگهان همه اینها در اینجا میمونه، همه اینها خواهد رفت. ما یکی از بستگانمون از دنیا رفته بود، دخترای ایشون محارم بنده بودن، خیلی ناله میکردن. بعد من بهشون گفتم که شما یه نفر رو از دست دادید، همه تون هم الان کنار هم دیگه نمدیگه رو تسلیت میدین، ولی اون همه رو از دست داده، اون در این لحظه همه رو از دست داده. کی الان مصیبتش سنگین تره، شما یا اون؟ شما یه پدر از دست دادین، اون در آن واحد همه هستیش رو از دست داده، همه چی. گفتم برای اون روز باید گریه کنیم که ما خودمونم یه همچون روز در پیش داریم. این داستان این آیه است. میفهمد یه جایی هست که امر خدا مرگه. مرگ وقتی فرا میرسه تمام کشتمون ما میمونه تو دنیا. ما چی کشت کردیم؟ میگم 50 سال تو چی داری؟ میگم خب یه ماشین دارم، یه خونه دارم، یه عنوان دارم، معروفیت دارم. خب اینا که مال اینجاست، اون برای اونجا چی؟ اینه که آیه میفهمد فجعلناها حسید، درو میکنه کشتو، کأن لم تغن بالامس. بعد میگه کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ما این گونه آیاتمون رو برای قومی که اهل تفکرن تفصیل میدیم. و کل آیه تمام شد، ادامه بیان جناب فیضه. و کل ما تزروه الرياح بالموت، هر چه که در هنگام مرگ گیاه اون رو خواهد برد. وقتی که کشت آتیش میگیره، پشت سرش که باد میاد، خاکسترش به باد میره دیگه. شما تعبیر فارسیتون اینه، میگید کشتزار آتیش گرفت، خاکسترش هم به باد رفت، یعنی هیچی نمون. میگه آن چرا که مرگ به باد میده، فهو زهرت الحیات دنیا، این شکوفه دنیاست. حالا یا شکوفه است یا مایه درخشندگی و چشم روشنی دنیاست. پس هر چی که با مرگ از انسان جدا شد مال دنیاست. و کل ما لا یقطعه الموت، کل ما لا یقطعه الموت فهو من الباقیات الصالحات، هر چی که مرگ اونو نمیگیره اون باقیات الصالحات. یه نفر میگفت شما چقدر ما خواب دیدیم، خواب زیاد دیدیم، مثلا خواب دیدیم خونه خریدیم، خب بعدش بیدار شدیم هیچ چی نداشتیم، این مال خوابه. اما یکی میگفت خواب من دیدم، علامه طباطبایی در خواب به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. یعنی انسان وقتی معصیت میکنه، معصیت با جانش ممزوج میشه، میشه یه آدم دیگه، دیگه اون آدم قبلیه نیست. عمر سعد قبل کربلا میخواد توبه کنه، عمر سعد بعد کربلا یه آدم دیگه است، دیگه نمیتونه توبه کنه. این یه معرفته، مال خواب اون آقا نیست. هم خودش از خواب اینو بیرون آورده، هم به ما گفته، ما هم داریم برای دیگران میگیم. خیلی ها ازش استفاده میکنن، خیلی حرف عمیقیه این حرف. ایشون میفهمد آنچه که میبرید باد مرگ اونو پراکنده نمیکنه، اون محصول آخرت. فقط عرفت به هازا، پس با این توصیفات دانستین، ان کمال القدرت بالمال والجاه کمال وهمی لا اصل له، این کمال قدرت با مال و جاه توهمی است که هیچ ریشه ای نداره، جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده ها ایز پندارها. حالا اینا فیض فرموده، اینا علامه طباطبایی فرموده، اینا چون همه تو یه صراط بودن، همه یه چیزی گفتن. شما حقیقت دریای خزر رو هر کی ببینه، توصیفات ممکنه عبارات فرق بکنه، ولی کسی که میخونه میفهمه هر دو دارن یه چیزو توصیف میکنن. الفصل الثانی بعض الجاه ضرورتون فی بعض الاحیان، فصل دوم این است که یه مقداری از مقام گاهی ضروریه. اعلم انه کما لابد من ادنى المال، همونطور که یه مقداری مال برای ضرورات انسان لازمه، فلابد من ادنى جاه. از یه تذکری عرض کنم، شخص امام معصوم داستانی رو داره نقل میکنه از امام معصوم. میگه شخصی که امام معصوم، حال گوینده امام معصومه، شخصی که امام معصوم او رو به توکل میشناخت آمد خدمت امام. زارن این امام باقر بوده، اون گوینده مبارک اول امام صادقه. آمد خدمت امام عرض کرد که آقا من سوالی راجع به توکل دارم. توجه فهم که خود این شخص رو حضرت به حسن توکل میشناخت. حضرت سرش رو گفت مدتی به من اجازه بده، پاسخش رو نداد، سرش رو پایین انداخت، تفکری کرد و یه سائلی وارد شد. حضرت از گریبانش یه دانق، دانق یک ششم درهم بوده، یعنی یه پول خیلی اندک، معلوم بود حضرت بیشتر از اون چیزی نداشت. این دانق رو داد به اون سائل، بعد به این شخص گفت که سوال تو از توکل بود. شخص گفت آقا من که میدونم شما همون موقع میتونستین جواب بدین، چرا فاصله انداختین؟ چرا اون موقع جوابمو ندادین؟ حضرت فرمود چون که تو سوالت از توکل بود، من خجالت میکشیدم که تا وقتی که این دانق در جیب منه از توکل حرف بزنم. میگه این شخص فریادی کشید و از شهر بیرون رفت و دیگه کسی اونو توی آبادی ندید. حالا ما که میگم قبل از صحبت میگم ما، یعنی من و جامعه، من و جامعه که امثال بنده هست، ما لازم نیست که فریادی بکشیم و از جامعه بریم بیرون، لازم هم نیست که اینجوری که ایشون میگه باشیم، ولی اینجوری هم که ما و جامعه هستیم خیلی ناجوره. ما باید، ما یعنی من و امثال من، جامعه ما باید مرحوم شیخ شوشتری بیاد برامون سخنرانی کنه. همه انبیا گفتن مشرک نباشید، شیخ شوشتری گفت آقا بیاین یه ذره مشرک بشید. گفتن یعنی چی؟ ببین یه ذره خدا رو هم تو کارامون شریک کنید. اونا 90% مال خدا بودن، 10% مشرک بودن، بهشون گفتن مشرک نباشین. ما 100% مال غیر خدایم، میگه 1% بیام خدا رو شریک کنیم. حالا ما لازم نیست که اینجوری باشیم، ممکن الان بگن آقا زندگیمون به هم میخوره. خب نه، ما همون زندگی خودمون رو بکنیم، ولی یه توجهی هم ما، بازم عرض میکنم من و امثال، چون این جلسه خیلی کیفیتش بالاست، من توهین به بزرگواران یه موقع نکنم، شما بزرگوارین، همه اینجا نشستن، خیلی هاری که بنده میشناسم همه بزرگوارن، استادن. جامعه ولی اینطوریه، اعلم انهو، فرمود همونطور که یه ادنایی از مال لازمه، و الا اگر واقعا اولیاء خدا رو در نظر بگیرید، علامه طباطبایی در رساله توحید صاف، من براتون عرض میکنم، میگه که اولیاء خدا که اهل توحیدن به ضرورت بیشتر اکتفا نمیکنن، از ضرورت جلو نمیزنن، به ضرورات زندگی. خود بزرگوارش حاج آقا فرمودن 300 تومن پول نون و ارده بده کار بود. سر زمستون بیرونش میکردن، پیرمرد عصا زنان، کسی که نقطه نمیذاشت برای اینکه 2 ثانیه وقتش تلف نشه، تو کوچه های قم میگشت دنبال خونه اجاره ای. اوف بر جامعه که اگر شاگرد علامه طباطبایی تو یکی از این جوامع غربی باشه، مجسمه‌شو از طلا می‌سازن، وقت علامه طباطبایی ما باید اساسنان بگرده دنبال خونه اجاره‌ای، که بعد بگه که سرمایه من این قلممه، با 500 تومان حق تألیف المیزان زندگیشو اداره کنه. این جامعه ماست. میفرماید اعلم، بدان که همونطور که ادنایی از مال لازمه، فلابد من ادنا جاهن، ادنا جاهی هم لازم است، لضرورت المعیشه مع الخلق، بالاخره انسان باید با خلق زندگی بکنه. ول انسان کما لا یستغنی عن طعام یتناوله فیجوز ان یحب الطعام والمال الذی، بالاخره انسان احتیاج به یه ادنایی از جاه داره. فان الجاه وسیلتون الى الاغراض کالمال، همونطور که مال وسیله رسیدن به هدفه، جاه هم وسیله رسیدن به هدفه. الا ان التحقیق فی هازا، منتها اینشون طبیب روحه، کلو و اشربو رو میگه، ولا تصرفو رو هم میگه، ان التحقیق فی هازا یفزی الى ان لا یکون المال و الجاه فی اعیانه ما محبوبین، مال و جاه خودشون فی نفسه محبوب نیستن. بل ینزل و ذالک منزلت الحب الانسان ان یکون فی دارهی بیتمائن. ببینید چه مثالی میزنه، میگه مال و جاه مثل سرویس بهداشتیه، شما به سرویس بهداشتی علاقه دارین که تو خونتون میسازین یا چاره ای ندارین؟ چاره ای نیست در این که باید در یه خانه برای این که کامل باشه سرویس بهداشتی هم باشه. میگه بیتما، سرویس بهداشتی، لأن این کسی که داره این حرف رو میزنه من نیستم. من اگه بگم شما میتونیم به من اعتراض کنی. این کسی که داره میگه خودش اهل اینه. دو بار دعوتش کردن برای مقامات، یکی در سن جوانی که در سن میانسالی شیخ الاسلامی
بالاترین مقام گیدیم،
بالاترین مقام علمی، هر دوبار رد کرده. بار دوم اومد یه چرخی زد توی دستگاه شاه عباس، بعد یه هفته گفت که اینجا بهتره، که به شاه گفت که اگه اجازه بدید من برم اینجا، نه من به درد اینجا میخورم، نه من اینجا باشم مشکلات پیش میاد. عذرخواهی کرد رفت کاشان، رفت اونجا تونست اینا رو بنویسه. میفرماید که این بیت ما لانه یزتر رو الیه، چون انسان مضطره بالاخره، فان التوسل الی المال والجاه بالعباده، اگه بخواد با عبادت مال و جاه پیدا بکنه جنایتون علی الدین و هو حرامون و الیه یرجع معنا ریا، جنایت که جنایتکاره، حرامکاره، ریاکاره. فاما ان یطلبهما به اخفاء عیب من عیوبه و معصیت من معاصیه، خب وقتی که میخواد با دین فروشی دنیا بخره باید بیفته تو پرده نفاق، چون من باید چهره دینی پیش شما داشته باشم دیگه، پس باید عیوبم هم پنهان کنم، باید عقیدم هم پنهان کنم، باطنم هم از شما پنهان کنم. این میکشونتش، فلا یزول بهی منزلته لأن حفظ سطر علی القبائح جائزون و هازا لیس فیه تلبیسون بل هو سد و طریق العلم به ما لا فایده تر. در فصل سوم میفرمد و الفصل و سالس فی حب المدح و ثنا، اما دوست داشتن مدح و ثنا، این اما حب المدح و ثنا فله اسبابون، گفتن آخرین چیزی که از قلب سالک الله خارج میشه حب مدح، خیلی این گردن سخت. میفهمد دلیل حب متن، این که انسان دوست داره متنش کنن، چند چیزه. الاول و هو الاقوى شعور و نفس بالکمال، انسان طبعا کمال رو دوست داره، وقتی متنش میکنن احساس کمال در خودش میکنه، از این لذت میبره. فان النفس مهما شعرت به کمالها، هر وقت نفس احساس میکنه که دارن کمالی رو درش میبینن، ارتاحت و اهتزت و تلذذت، خلاصه شور و شوقی پیدا میکنه، لذت میبره. و المدح یشعر نفس الممدوح به کمالها، وقتی انسان مدح میکنن آدم فکر میکنه که یک کمالی در وجودش هست. و تعظیم و لذت به حاضر الله. دو ان المدح یدل علی ان قلب الماده ملک الممدوح، وقتی که کسی رو مدح میکنن میفهمی که اون کسی که داره مدح میکنه قلبش تحت تصرف شما در اومده. و انه مرید له و معتقد فیه، مرید شده بهش، اعتقاد پیدا کرده. و ملک القلوب محبوب، مالکیت قلب ها یکی از امور ایکس محبوب انسانه. لذت بالاترش وقتی است که اون مدح کننده صاحب مال یا بالاتر صاحب قدرت باشه. و به حاصل الا تعظم اللذه محموسه در ممن یتس او قدرتو و ینتفع و به اختناس قلبه کل ملوک و الاکابره. سبب سوم اینه که ان سنا المسنی و مدح الماده سبب لاستیاد قلب کل من یسمعه. دلیل سوم این است که وقتی کسی انسان رو مدح میکنه، مدح اون باعث میشه که قلوب دیگران هم متوجه انسان بشه، پس میشه صیاد قلوب دیگران. لاسی اما اذا کان من یلتفت الی قوله، خصوصا اگر مدح کننده کسی باشه که دیگران بهش توجه میکنه. و سبب الرابع ان المدح يدل على حشمت الممدوح و اضطرار الماده الى اطلاق اللسان بالثناء. سبب سوم اینه که مدح دلالت بر عظمت مدح شونده و اضطرار و بیچارگی مدح کننده نسبت به مدح شونده داره. فان الحشمت ايضا لذیذتون، این احساس حشمت کردن هم لذت بخشه. و هذه الاسباب قد تجتمع و فی مدح ماده واحد، گاهی یک مدح کننده همه اسباب در مدحش جمع میشه. و یعظم به الالتزاز و یندفع و استشعار الکمال، این لذت میبره از این امر. و در عبارت پایانی میفرماید که اعلم ان من قلب علی قلبه حب الجاه، کسی که این حب جاه بر جانش غلبه کنه، سار مقصورا لهم علی مراعات الخلق. میگه شما مریدی یا مرادی؟ مراد و مرید معنیش معلومه، ولی در عمل برعکسه. چون اگه مراد شد باید رعایت حال مرید رو بکنه که اون فرار نکنه، لذا همه همتش میشه محافظت کردن از مرید. گفت وقتی که به جاه علاقه پیدا میکنه، تمام همتش بر مراعات خلقه. مشقوفن به تودد الیهم و المرایات لعجلهم، باید دیگه خلاصه حواسش به خلق باشه. ولا یزال دائما فی اقواله و الفاظ افعاله، در اقوال و افعالش باید ملتفتن الی ما عظم منزلته عنده، باید به آنچه توجه داشته باشه که منزلتش در نزد اونها عظیمه. حتی ممکنه در فتوای فقهیش اثر بذاره، فتوای بده که یا یه حکمی بده که از ترس خلق یه احتیاطی بکنه از ترس خلق. و ذالک بذر نفاق و اصل الفساد، بذر نفاق و اصل فساد اینجاست. و یجر ذالک لا محاله الی التساهل فی العبادات، در نتیجه مجبور میشه در عبادات تساهل کنه. آنچه را که عبادت نیست عبادت بشماره، چون خلق خوششون نمیاد. یک کلمه اگه حرف بزنه بگه این کار غلطه، یا همه دارن این کارو میکنن، خب همه رفتن کربلا، امام حسین هم به شهادت رسوندن، درست نشد که، چون همه دارن جوگیر شدن، دارن یک کاری انجام میدن. اگه یک کلمه به خلافش حرف بزنی، تازه به خلافش هم حرف نزنی، ولا تصرفوشو بگی، میگه چرا کلو اشربو رو کوبیدی. حالا من الان دارم سربسته حرف میزنم، یا من با کلو اشربوی شما کاری ندارم که برو بخور و بیاشم، دارم ولا تصرفو رو میگم. میگه نه، این ولا تصرفو که تو داری میگی، داری به کلو اشربو نقد وارد میکنی. بابا قرآن گفته ولا تصرفو، بخورید بیاشامید ولی اسراف نکنید. حالا تا اینجاش گفتم آخرش هم بگم، من یه جایی عرض کردم، گفتم خدا کنه این کسایی که میرن کربلا با دست پر از معرفت برگردن و عجبم پیدا نکنن که اگه رفتن کربلا بگن که آه دیگه فقط ما فقط اینجا شدیم ملاک ایمان و کفر. چون آخه من دیدم تو جامعه، میگه شما نمیری؟ میگم نه. اه نمیری؟ یعنی انگار مثلا که یه آدم بدبخت بیچاره که دیگه تمام توفیقات الهی ازش سلب شده که این نرفت کربلا. بعد میگه آقا شما چرا این حرکت عظیم اومدی داری بهش لطمه؟ به من چه؟ من با حرکت عظیم کار ندارم. این حرکت عظیم کلو اشربو، من دارم ولا تصرفوشو میگم که آقا این حرف بدیه که اگه داری میری اوج پیدا نکنی. خب این مجبور میشه انسان به میل خلق حرف بزنه. تساهل در عبادات یعنی این دیگه. عالم مجبور میشه علمشو کتمان کنه. البته عالمی که علمشو کتمان کنه، کتب فی دیوان الخائنین، اسمشو در دیوان خائنین مینویسن. اما این مجبوره، ول مرایا مجبوره عملشو به رؤیت خلق برسونه. الا اقتحام المحظورات لتوسل بها الى اقتناس القلوب، شما میخواد قلبها رو صید کنه دیگه، بعد به میل قلبها حرف بزنه. و لذالک شب به رسول الله حب شرف و المال، به همین خاطره که رسول خدا حب شرف و مال رو به دو گرگ درنده‌ای که در گله یک چوپان میافتن تشبیه کرده که به دین مرد مسلمان میزنه. اینه که این حب شرف و مال گرگ درنده است. ازن بس، چون فرمود انه ینبت نفاق، حب شرف و مال انبات نفاق میکنه، نفاق رشد میده و میرویانه. مرحوم فیض میفهمد از نفاق هو مخالفت و ظاهر للباطن، نفاق مخالفت ظاهر و باطنه، در باطنش میدونه این کار خلافه اما به خاطر میل مردم مجبور حرف نزن. و کل من طلب المنزلت فی قلوب الناس، هر کسی به دنبال منزلت در قلوب مردمه، فیزتر رو الان نفاق معهم، مزتر به نفاقه، مزتر به نفاقه یعنی اصلا چاره نداره جز نفاق. و الان تظاهر به خصال حمیده، مجبور تظاهر به خصال حمیده کنه. و هو خال انادر که نداره اونا رو. و ذالک عین النفاق. و علاجه العلمی، حالا علاجش به چیه؟ ان یعلم ان السبب الذی لاجله احب المال، اون دلیلی که به خاطرش مال رو خواسته و دوست داره. و هو کمال القدرت علی اشخاص الناس، و اینکه دوست داره بر مردم غلبه پیدا بکنه و بر قلوب مردم. انصفا و سلامه، اگرم به دستش بیاره، فآخره الموت، پایان کار مرگ است. فلیست من الباقیات الصالحات بل لو سجد له کل من على وجه الارض، اگه همه مردم زمین برای او سجده کنن، و الا 50 سنتن، تا 50 سالم برای سجده کنن، لا یبقى ساجد ولا المسجود، نه ساجد میمونه نه مسجود. الان فرعون کجاست؟ لشکرش کجاست؟ نمرود کجاست؟ سپاهش کجاست؟ و یکون حالهو که حال من مات قبلهو، حالش مثل حال کسانی است که قبل او مردن. من زدل جاه مع المتواضعین، جاهداران و متواضعان همه مردن، هم جناب موسی رفت و هم فرعون. فهازا لا ينبغي ان يترك به الدين الذي هو الحیات الابدیه، اون مسیری رو که تضمین کننده زندگی جاودانشه اونو ترک کنه به خاطر اینکه 50 سال سجدش کنه. التي لن قطع لها، زندگی بی پایان. و من فهم الکمال الحقیقی و الکمال الفهمی وهمی، کسی که کمال حقیقی رو از کمال توهمی بشناسه، کما سبقه صغر الجاه فی عینه، جاه در مقابل چشمانش هیچ ارزشی نداره. الا ان ذالک انما یسقر فی عین من ینظر الی الاخره کأنه یشاهدها و یستحقر العاجله، کسی که آخرت رو نگاه میکنه گوی آخرت رو مشاهده میکنه. قرآن کریم جوری آخرت رو تعریف کرده که اگر کسی با قرآن انس داشته باشه آخرت رو مشاهده میکنه، اگرم مشاهده نکنه گویا مشاهده میکنه. توصیف کافیه دیگه، چه کسی از خداوند بهتر توصیف میکنه؟ میفهمد کسی که این حالو داره دنیا و مافیها در مقابل چشمانش کوچکه. و ابصار و اکثر الخلق ضعیفتون مخصورتون علی العاجله، چشم اکثر خلائق فقط بر همین عاجل دنیاست و از مشاهده اون مقصود ناتوانه. لا یمتد نورها الی مشاهدت العواقب، به عاقبت کار نگاه نمی کنن. بل کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا رو انتخاب کردن، ایثار دنیا. والآخرت و خیرون و ابقا، میگه اگه شما خیر میخواین آخرته، ابقا میخواین آخرته. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، میگه چه کنیم که عاجله رو گرفتن یعنی دنیا رو، آخرت رو رها کردن. فهازا فمن هازا حدهو فیبتقی ان یعالج قلبهو فی حب الجا بالعلم بالآفات العاجله. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.